بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت مهمی رو اهل سنت و شیعه از وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام در مهمترین کتابهاشون نقل کردن که حضرت در این روایت به چهار برنامه بسیار مهم اشاره فرمودند. متن روایت به صورتی که نقل شده این است: الحیاء زینتون و تقا کرمون و خیر المرکب الصبر و انتظار الفرج من الله عبادتون. رسول خدا می فرماین حیا زینت انسانه، زیبایی انسانه و آرایش روح انسانه. حیا مربوط به جایی و محلی و موقعیتیه که بیننده ای یا بیننده محترمی انسان رو داره میبینه و این حالت عالی درونی سبب میشه که آدمی در برابر بیننده ادب در عمل رو، ادب در اخلاق رو، ادب در زبان رو و ادب در روش رو رعایت کنه. حیا البته همراه با معرفت این معنا رو به انسان نشون میده که هیچ کجای این عالم از بیننده محترم خالی نیست. این بیننده یا انسان شریفی، انسان بزرگواری یا انسانی وابسته به انسان، مانند پدر، مانند مادر، مانند زن و فرزند، مانند مردم که اغلبشون افراد محترمی هستند، افراد با ارزشی هستند، کم در میان مردم افرادی که ارزش‌های انسانی خود رو به باد داده باشند و اعمال و رفتارشون و منششون انسانی نیست. البته اسلام اونها رو انسان نمیدانه، ولی ناامید از برگشت اونها به مدار انسانیت نیست. امید اسلام به برگشت افراد تا کجاست؟ تا هنگامی که پرده آخرت کنار نرفته و آثار آخرت خودشو نشون نداده. انسان تا اون وقت مهلت داره، با پروردگار عالم آشتی کنه، مهلت داره گذشته خود رو اگر وقت داره جبران کنه، اگر وقت نداره وصیت کنه براش جبران کنن. بنابراین امید اسلام به بازگشت انسان یک امید اصولیه. هیچگاه وسط راه کسی رو ترد نمی کنه، رد نمی کنه و او رو غیر قابل بازگشت به خدا نمیدانه. چنان که وجود مبارک حضرت سید الشهدا تا لحظات آخر عمرشون با همین امید بودن و ناامید از بازگشت انسان‌های گمراه نبودن، به همین خاطر با گمراهانی که در کربلا جمع شده بودن با اون زبان مبارکشون، با اون علم سرشارشون، با اون قلب مهربانشون صحبت کردن و بالاخره از میان اون 30,000 نفر 3 نفر توبه کردند و برگشتند، که 2 نفرشون تقریبا کمتر از 1 ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله توبه کردند و هر دو هم شهید شدند. منهای افرادی که ارزش‌های انسانی خود رو از دست دادن، که البته اهل حیا از نگاه اونها هم حیا میکنن و همین حیا مانع میشه که به خاطر بیننده انسان از عمل زشت، از کار بد، از گناه، از معصیت در امان بمانه. این یه نگاهه که البته خیلی جاهای جهان و زندگی از این نگاه ممکنه خالی باشه، پدر مادر نباشن خونه، زن و بچه نباشن خونه، یا در بیابان، در خیابان بیننده نباشه. اما یه نگاه دیگری هم هست که هیچ کجای هستی خالی از این نگاه نیست و اون نگاه پروردگار عزیز عالمه که غیب و پنهان برای اون معنا نداره. این کل لما جمیع لدینا محضرون، تمام هستی و پشت پرده های هستی برای حضرت او آشکاره. عالم بالله چون این بیننده رو همه جا در حال دیدن میبینه، اگر اندکی مایه حیا در او باشه، از بی‌ادبی در محضر او خودداری میکنه، از جرأت و جسارت در محضر او خودداری میکنه، از گناه و معصیت در محضر وجود مبارک او خودداری میکنه، چون بیننده محترمتر از وجود مبارک حضرت حق که نیست. آگاهی بالاتر از او که نیست و محضری هم با عظمت تر از محضر او نیست. بنابراین حیا که رسول خدا می فرماید زینت و زیبایی و خوشگلیه، نمی گذاره که آدم این زیبایی انسانی و معنویشو از دست بده و قلم معصیت یک چهره دیو سیرت زشت وحشتناک از انسان ترسیم کنه. این معنای زینت بودن حیاست و خوش به حال اون مردان و زنانی که همیشه یاد نگاه خدا هستند و غفلت از این نگاه ندارن، غفلت از این نظر ندارن. یه مطلب لطیف زیبایی رو هم در این زمینه براتون نقل بکنم که در این بخش از گفتار کاربرد داره. در نوشته‌ای دیدم، الان کتابشو یادم نیست، که یه بزرگواری، یک آدم آگاهی، آدم با معرفتی، یه سفر میره برای هندوستان، مرکز مذاهب گوناگون. چند روزی که بنا بوده اونجا بمونه، در محلی اقامت میکنه که پر رفت و آمد بوده، چند نوع مغازه بوده که اجناس مورد نیاز مردم رو تأمین میکرده، از جمله قصابی در اون محل بوده. گاهی که از خونه میومد بیرون، برای دقت در وضع هندی ها به کناری میستاد، خریدای از بقالی رو نگاه میکرد، خریدای از عطاری رو نگاه میکرد، خریدای از قصابی رو نگاه میکرد. یه چیزی که نظر او رو در مغازه قصابی جلب کرد این بود که 5 تا 6 تا 10 تا مشتری که می اومدن خرید بکنن، هر کی هر مقدار گوشت میخواست، قصاب اول میرفت یه پرده تمیزی روی یه تاخچهی کشیده شده بود، گوشه پرده رو کنار میزد، یه نگاه میکرد، میومد گوشت رو میکشید و میداد به مشتری. برای مشتری بعدی هم میرفت پرده رو کنار میزد، یه نگاه میکرد، میومد مشتری رو را مینداخت. ایشون هم که آگاه به زبان هندی بود، صبر کرد تا همه مشتری‌ها رفتن. اومد به این قصابه گفتش که شما در فروش گوشت اجبار داری بریم پرده رو کنار بزنین نگاه بکنی؟ گفت بله. گفت دخلت پشت این پرده است؟ گفت نه، معبودم پشت این پرده است. بت من، صنم من پشت این پرده است. البته یه بت پرست اینقدر عقل داره که بت نمیبینه. بت پرستان بنا به اعتقاد خودشون، هر کدومشون با شکل خاصی که داره، نماینده یه روح غیبی به این شکل. در حقیقت این بت مظهر اون موجود زنده غیبیه به اعتقاد بت پرستان. اون اصل کاری میبینه، این مظهر نماینده اوست. گو من میرم گوشه پرده رو کنار میزنم، بت رو میبینم، معبودم رو میبینم، صنمم رو میبینم، حیا میکنم در جنس تقلب کنم، حیا میکنم کم فروشی کنم، حیا میکنم بین مشتری پولدار و فقیر فرق بگذارم. اگر همه مردم مملکت ما نگاه این بت پرست رو به خدا پیدا می کردن، ما دیگه فساد نداشتیم، گناه نداشتیم، خیانت نداشتیم، ظلم نداشتیم، تقلب نداشتیم، بیادبی، بیتربیتی، زشتی، ناروایی، فتنه نداشتیم. تمام این بساطها معلول کمبود این حقیقته که مردم، اونایی که اهل زشتیان، خدا را ناظر بر خود نمی بینن. این بیننده جایی در این عالم از دیدنش خالی نیست. امام حسین لحظات آخر کربلا گفت خدایا تمام این مصائبی که برای من پیش اومده من برام آسانه، لأنه به عینک، چون در برابر دید تو داره انجام میگیره. یعنی تو که داری میبینی یزیدیان چی کار میکنه، همین دیدن تو میشه پرونده دائم اونها. همین، یعنی اگر برای ما پرونده تشکیل نمیدادی و قلم کرام کاتبین نبود و دست ما و پای ما و پوست ما و زمین زیر پای ما شاهد بر گناهان ما نبود، فقط نگاه تو بود، این بس بود. و کنت انت رقیب علیه من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. امکان داره یک کار من از نگاه زمین پنهان بمونه، امکان داره یک کار من از نگاه دستم که شاهد قیامت منه، یا نگاه پوستم، یا نگاه پایم، یا نگاه کرام الکاتبین پنهان بمونه، اما از نگاه تو ظاهر و باطن اعمال ما پنهان نمیمونه. اون چه که در برابر دید توست همان پرونده ماست و همان سب دائمیه و با همون هم قیامت ما رو محاکمه میکنی. یعنی میگی خودم حاضر در اون جلسه بودم، خودم نگاه میکردم، همین حضور من و نگاه من پرونده توه. انکارم نمیشه کرد. الحیا و زینتو استاد و راهنمای من برای طلب شدنم مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای که شبهای جمعه من در جلسه تفسیر ایشون شرکت می کردم. البته این چهره با عظمت برای توده مردم شناخته نبود، نهایتا جلسه تفسیرشون که بسیار جلسه معنوی باحالی بود و گاهی هم خودشون وسط تفسیر قرآن مجید رو می‌بستن و زار زار گریه می‌کردن، به ده نفر نمی‌رسید. ایشون در یکی از کتاب‌هاشون نوشتن که خانوم جوان زیبا چهره‌ای شوهرش از دنیا رفت، 3 تا 4 تا بچه یتیم برای این زن موند بدون درآمد، بدون ارث. برای حل مشکل اقتصادی این ایتام اومد به یه آهن فروش، به یه آهنگر، به یه آهنساز ثروتمند مراجعه کرد. آهن فروش بی مهار، چون انسانهایی که مهار دارن به نام دین نمیتونن خائن باشن، نمیتونن ظالم باشن. دردشو گفت. آهنگرم، آهن فروش هم، البته اون زن در حجاب بود ولی خب یه مقدار گردی صورت پیدا بود. پروردگار عالمم در قرآن فرموده خیره به نامحرم نش، هم به مردا گفته خیره به زن نامحرم نشین، هم به خانوما گفته خیره به مرد نامحرم نشین، که این نگاه مقدمه فتنه است. به این زن گفت حاضرم. در یه سطح بالایی مخارج تو و یتیماتو تأمین کنم به شرطی که با من در رفت و آمد بشی. به این پولدار آهن فروش، آهنگر، که من هنوز دامنم آلوده به گناه نشده، برای انفاق، برای صدقه، برای حل مشکل 4 تا یتیم میارزه دامن من و دامن تو آلوده بشه. گفت همینی که گفتم. رفت. یه چند روزی با نون خالی، با نون خوش، به سختی اداره کرد ایتام رو و جایی هم نتونست کاری بکنه. یکی از مراجع شیعه که مرحوم شده می فرمود خدا کنه اینایی که به آدم مراجعه می کنن و پول از آدم میگیرن دروغ بگن، اگه راست بگن و ما کاری نکنیم که قیامت خیلی واویلاست. میگفت خدا کنه دروغ بگن. حالا بالاخره با دروغ یه 2 تومنی از ما میگیرن میرن، قیامت گردن خودشونه که جواب بدن. اگه خدا به ما گفت شما چرا پرداختین، ما میگیم ما که نمیدونستیم دروغ میگه، با این گردن کج و با این هزینه کردن آبرو و با این عشق چشم برای ما 100% بود که راست میگه. گاهی نون میخورن با دروغ. حیف نان آلوده به حرام بشه. حیفه. گاهی هم افراد انقدر کریمن که میفهمن طرف داره دروغ میگه، ولی آبروی طرف رو حفظ میکنن، به روی خودشون نمیارن. این داستان رو مرحوم آیت الله لزمای گلپایگانی بر خود من تعریف کرد. میفرمودن یک کسی به مرحوم آیت الله العظمای بروجردی اواخر عمرشون مراجعه کرد، اون وقتی که دیگه در مرز 88 سال بودن. معمولا مردم میگن یه آدم یه 90 ساله دیگه حافظش نمیکشه، فراموشی برش حاکمه. به مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گفت همسرم بیمارستانه، در حال زاییدن منم یک قرون ندارم، شما هم جای پیغمبر نشست. آی بروجردی بدونین که بشمارن با اون دست کریمانه و مبارکشون یه مشت پول که پول حسابی بود بهش دادن، فرمودن برو زودتر حالا خانومت به مشکل نخوره. رفت. آقای گلپایگانی می فرمودن اون وقت من جوان بودم تقریبا. 3 ماه دیگه اومد با آقای بروجردی گفت همسرم بیمارستان داره میمیره، در حال زایمان، پولم ندارم، مشکل زندگی، به کمکی بکن. آقای بروجردی دست کردن و با مشتشون پول برداشتن بهش دادن، فرمودن با عجله برو به داد خانومت برست. 2 ماه بعد اومد گفت آقا زنم بیمارستان داره میمیره، آقای بروجردی مش پول بهش دادن، اومد بره صداش کردن، فرمودن قدر این زنو بدون، سالی 3 تا بچه میزاد، خیلی زن بزرگوار. گاهی افراد کریمن، میدونن طرف دروغ میگه، اخلاق خدا رو دارن، خدا میدونه بندش دروغ میگه، دوز و کلک سوار میکنه، فتنه گره، ولی نون و آبشو میده، به روشم نمیاره. زن راستگو برای آخرین بار مراجعه کرد و اعلام آمادگی کرد. گفت عیبی نداره، بچه های من دارن میمیرن، من دارم مجبور به گناه میشم، ولی منو یه جا ببر که کسی منو تو رو نبینه. گو من خونه جدا دارم، خالی هم است، کلیدشو خودم دارم، زن و بچم هم خبر ندارن، مثلا فردا شما ساعت 11 بیا اونجا. زن اومد. وقتی مرد اعلام آمادگی کرد، زن زار زار گریه کرد. گفت خانوم چرا گریه میکنی؟ گفت من که دیرو با تو شرط کردم بیننده محترمی نباشه ما رو در زنا ببینه، اینجا که 5 تا بیننده دارن ما رو میبینن، خدا، 2 فرشته مأمور پرونده تو و 2 فرشته مأمور پرونده من، اینا رو بیرون کن، خلوت بش. عالم جای خلوتی نداره. تاجر آهن زار زار گریه کرد، گفت زن امروز من بیدار شدم، اشتباه کردم، پاشو بیا در مغازه، من نصف ثروتمو به نام بچه های یتیمت کنم. الحیا زینتون، شرم داشتن و حیا زیباییه، و اگر بی‌حیایی بر مرد و زن حاکم بشه به تدریج بیریخت میشن، بدگل میشن و شکل باطنشون بدتر از شکل دیو میشه. امیرالمؤمنین میفرماید از صورتو صورتو انسانن والقلب قلب و حیوان. این یه مسئله. اما مطلب دوم، رسول خدا می فرماین و تقا کرمون، اهل تقوا اهل بزرگواری هن، اهل ارزشن، اهل قیمتن، و قیمت و ارزش اهل تقوا در میان بندگان الهی از همه بیشتر. ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سوم، رسول خدا میفرمایند خیر المرکب الصبر، بهترین مرکب برای رسوندن آدم به هدفهای مثبت صبر، صبر که آدم در مقابل هر گناهی صبر بکنه و نگذاره آلوده به گناه بشه، در برابر هر عبادتی کم تحملی نکنه، صبر کنه که عبادت انجام بگیره و در برابر ناگواری ها هم حوصله کنه، از کوره در نره، خودشو نکشه، فرار نکنه از خدا. خیر المرکب از صبر. چهارم، انتظار الفرج من الله عبادتون. انسان یقین داشته باشه که گره هایی که به زندگیش افتاده با ارتباط به خدا گرهشو باز میکنه خدا، و همین امید به باز شدن گره به عنایت پروردگار، رسول خدا میفرماید عبادت. انتظار الفرج من الله عبادتون. خوش آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشون بی. انتظار الفرج من الله عبادتون. البته این انتظار فرج که عبادت، ممکنه زمان گشوده شدن گره طولانی بشه. اینطور نیستش که من امشب به پروردگار عالم بنالم و صبح گره از زندگیم باز بشه، ممکنه 2 سال، 5 سال، 4 سال طول بکشه، ولی نباید یقین به گشوده شدن گره و حل مشکلات رو از دست داد. شتاب زده نباید عمل کرد. عالم سر جاش خدام هست و رحمت او هم بی نهایت، وقتش که برسه گره رو باز میکنه، چون اگه زودتر واکنه ممکنه آدم ضرر کنه، دیرتر باز بکنه ممکنه آدم ضرر کنه. به وقتش باز میکنه گره. یکی از سنگین ترین حادثه هایی که برای اهل بیت پیش اومد که خود ما خیلی برامون سنگینه، این مصیبت اینه که در مقابل چشم اهل بیت 18 سر بریده رو سر بازار کوفه بالای نیزه کردن. دختر امیرالمؤمنین 2 شبانه روز ابی عبدالله رو ندیده. حالا هم که میبینه با این وضع میبینه. خیلی سخت بود برای زینب کبرا. من یکی از زیباترین اشعار رو در این زمینه براتون بخونم که مال یکی از علمای بزرگ 2 دوره قبل قومه. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهیدان، نمایان شد سر شاه شهیدان، یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، نگاهش گاهی در آسمان بود، گاهی چشمش به سوی خواهران بود، زبرو بودش تا زینب اشارت، همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امید دارم، تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی؟ صدا زد حسین من، تمام مصائبی که برای ما پیش اومد، جدم، مادرم، پدرم، برادرم برای من گفته بودن، اما هیچ کدوم به من نگفته بودن یه روزی هم میرسه که من سر بریده خونالود تو رو بالای نیزه میبینم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم سلم ديننا اهلك اعداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ايد واحفظ امام زماننا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.
السلام عليكم.